ساعت 16 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ترامپ تا ساعتی دیگر راهبرد جدید در قبال ایران را اعلام می کند. اقلیم کردستان عراق تعداد نیروهایش را در اطراف کرکوک افزایش داد. و به گفته یک مقام سازمان بهزیستی، بیماری‌های روانی مزمن در افراد زیر 15 سال در ایران در حال افزایش است. سلام و عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است تا ساعتی دیگر راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران و برجام را اعلام کند. بنابر اعلام کاخ سفید، سخنرانی آقای ترامپ ساعت 20:15 دقیقه به وقت ایران خواهد بود. برخی رسانه‌های آمریکایی گمانه‌زنی کردند دونالد ترامپ در سخنرانیش با تاکید بر اینکه ایران روح برجام را نقض کرده و به توسعه موشکی و همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش در منطقه ادامه می‌دهد، تصمیم‌گیری درباره برجام را به کنگره محول خواهد کرد. در ساعت‌های باقی مانده به اعلام رسمی سیاست راهبردی دولت آمریکا در قبال ایران، تماس‌های دیپلماتیک برای حفظ توافق هسته‌ای و جلوگیری از فروپاشی آن هم شدت گرفته است. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که انتظار می‌رود در سخنرانی امروز دونالد ترامپ اعلام شود، امضا نشدن گزارش 90 روزه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر پایبندی ایران به مواد توافق هسته‌ای است. جزئیات را از جمشید زند بشنویم.
در 48 ساعت گذشته رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان خود از کشورهای روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین گفتگوی تلفنی داشت و رؤوس کلی طرح دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران را به آنان اطلاع داد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تماس تلفنی داشت. به دنبال این گفتگوهای تلفنی روز جمعه چین بار دیگر از آمریکا خواست به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بماند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در تماسی تلفنی با رکس تیلرسون تأکید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 نیز باید به اجرای آن متعهد باشند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز در روزهای اخیر بر ادامه پایبندی همه طرفها به توافق هسته‌ای تأکید کرده و از آمریکا خواستند از اقدامی که سبب فروپاشی آن می‌شود خودداری کند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا و خبرگزاری‌های بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر اعلام خواهد کرد که توافق هسته‌ای با ایران دیگر در راستای منافع امنیت ملی آمریکا نیست، ولی این کشور از برجام خارج نمی‌شود. خودداری دونالد ترامپ از امضای گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 90 روز گذشته عملاً تصمیم گیری درباره فرجام توافق هسته‌ای را به کنگره محول می‌کند. بر اساس قوانین آمریکا در چنین حالتی کنگره 60 روز فرصت دارد تا درباره بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای تصمیم بگیرد. در این حال آقای ترامپ از کنگره خواهد خواست شرایط سخت‌تری را در اجرای تحریم‌های هسته‌ای لغو شده اعمال کند. دونالد ترامپ همچنین از کنگره درخواست خواهد کرد دوره زمانی 90 روزه برای تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به مفاد برجام را لغو کند. همزمان با این بحث‌ها، کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی با عنوان قانون موشک‌های بالستیک ایران و اجرای تحریم‌های بین‌المللی تصویب کرد که بر اساس آن افراد و مؤسسات مرتبط با برنامه موشکی ایران تحت تحریم قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از 4 تن از مقامات و مشاوران دولت ترامپ که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده که علاوه بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران، آقای ترامپ به حمایت ایران از بشار اسد، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌هایی که در بی‌ثباتی منطقه نقش دارند نیز اشاره خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها در سخنرانی روز جمعه دونالد ترامپ بخش‌ها و زیرمجموعه‌های از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را هم تروریستی اعلام می‌کند. با جدی‌تر شدن بحث‌ها در مورد تحریم سپاه پاسداران نیز رهبران جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی رئیس جمهور و رؤسای قوای مقننه و قضاییه حمایت کامل خود را از سپاه پاسداران اعلام کردند. رئیس جمهوری آمریکا تا روز یکشنبه 23 مهر ماه فرصت دارد تا نظر قطعیش را درباره گزارش فصلی پایبندی ایران به مفاد برجام اعلام کند. دونالد ترامپ تا کنون دو بار این گزارش‌های 90 روزه را با تأکید بر عدم پایبندی ایران به روحیه توافق هسته‌ای امضا کرده است.
بین‌المللی انرژی اتمی اما در گزارش‌های خود پایبندی ایران به مفاد برجام را تایید کرده و 5 عضو دیگه گروه 5 علاوه 1 همین گزارش آژانس را تایید کرده و خواستار ادامه توافق هسته‌ای شدند. جمشید زند گزارش می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید تا در بخش‌های مختلف در بخش تلفن‌ها صدای شما پخش بشه. ادامه خبرها. بنابر برخی گزارش‌ها هزاران پیش مرگه از اقلیم کردستان عراق برای مقابله با آنچه تهدیدهای احتمالی خوانده شده در اطراف کرکوک مستقر شدند. به گزارش شبکه کرد زبان روداف، علاوه بر هزاران پیشمرگه که در حال حاضر در کرکوک و اطراف آن هستند، دست کم 6000 نیروی دیگر هم از شامگاه پنجشنبه به سوی کرکوک اعزام شدند. اقلیم کردستان عراق دو روز پیش گفته بود ارتش عراق و نیروهای هشت شبی در حال آماده شدن برای حمله به نیروهای کرد در کرکوک هستند. با این حال نخست وزیر و ارتش عراق با تکذیب این خبر گفتند تحرکات نیروها صرفاً با هدف حمله به داعش در مناطق مرزی است. از سوم مهر و پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، تنش بین بغداد و اربیل به شدت بالا گرفته است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر ورود شماری از نظامیان ترکیه به استان ادلب در شمال غربی سوریه، ارتش ترکیه اعلام کرد حضور این نظامیان در چارچوب توافق‌های نشست آستانه برای ایجاد مناطق امن در سوریه صورت گرفته است. ارتش ترکیه در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفته است ورود این نظامیان اقداماتی برای ایجاد پست‌های دیدبانی در ادلب است. روزنامه حریت برآورد کرده است بیش از 100 نظامی ترکیه به همراه 30 خودروی زرهی به ادلب اعزام شدند. رئیس جمهور ترکیه گفته است حضور نیروهای ترکیه در ادلب بخشی از یک توافق بین مسکو، آنکارا و تهران است که بر اساس آن 4 منطقه کاهش تنش در نواحی مختلف سوریه شکل می‌گیرد. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگوی با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان از او پرسیده آیا اقدام ترکیه تنش‌ها را افزایش نخواهد داد؟
این سه کشور در جلسات آستانه تعهد شدند که مناطق کاهش تنش ایجاد بکنند. تا به حال 3 منطقه کاهش تنش هم ایجاد شده، این در حقیقت ادلب سومی هست و ترکیه مسئولیت به اصطلاح محافظت این منطقه کاهش تنش رو گرفته. ولی اگر به زده خورد بیانجامه مغایر این ادعای ترکیه هست. ولی چنین به نظر میرسه تا الان که ترکیه قصد زده خورد نداره، چون گویا بعضی از منابع سوری، منابع مخالفین سوری اعلام میکنن که همراه با این تجهیزات نظامی که ترکیه فرستاده که گویا 30 ماشین نظامی هستند و حدود 100 سرباز و مقداری وسایل دیگر نظامی و نیروهای ویژه همراه این کاروان، عده‌ای هم از اعضای فتح الشام هستند، یعنی گروهی که زیر گروه تحریر الشام در استان ادلب سوریه رو به اصطلاح اداره میکنه و ظاهرا با این گروهی که داره این کاروان رو همراه میکنه قصد دارن که با تحریر الشام مذاکره کنن. اگر روزهای آینده ببینیم این حرف تا چه حد صحت داره، ولی عده‌ای از اعضای ارتش آزاد سوریه همراه با این کاروان هستند و آقای اردوان هم روز دوشنبه اعلام کرد که هدف از این عملیات نظامی تقویت ارتش آزاد سوریه است.
آقای صدرزاده، در میان ایران و روسیه چه اهدافی دارن و منافع مشترک اونها چی هست؟
منافع مشترکشون اینه که هر دو از اسد پا پشتیبانی میکنن و میگن اسد بایستی در قدرت بماند. البته متفاوت، ایران فراتر از اسد برنامه داره برای سوریه. اون چیزی که ایران میخواد در سوریه این است که نه تنها اسد بماند، بلکه ایران امکان ارتباط با حزب الله داشته باشه از طریق سرزمین سوریه، که این راه ارتباطی ایران، عراق، سوریه به جنوب لبنان باز باشه که ایران بتونه کمک‌های نظامی، انسانی و غیره بکنه به حزب الله در جنوب لبنان. در حالی که روسیه براش آقای اسد تا اون حدی مهم هست که به برنامه دراز مدت جهانی روسیه به عنوان یک ابرقدرت کمک بکنه و پایگاه نظامی دریایی روسیه رو در سواحل دریای مدیترانه در بندر تارتوس تضمین بکنه و به اصطلاح یک امکان رقابت در سطح بین‌المللی به آمریکا بده. اختلاف دومی که داره روسیه با ایران مسئله اسرائیل هست. ترکیه به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که ایران بتونه سوریه رو به یک منطقه‌ای تبدیل بکنه که از اونجا بتونه احتمالاً عملیاتی علیه اسرائیل انجام بده، در حالی که ایران بیمیل نیست که بتونه از بلندی‌های جولان سوریه و یا اصولاً از بخشی از کشور سوریه چیزی شبیه جنوب لبنان درست بکنه و احتمالاً متحدینی داشته باشه که از اونجا به اصطلاح با اسرائیل بجنگه، که اسرائیل اعلام کرده که چیزی رو اجازه نخواهد داد.
برخی از منتقدان مطرح می‌کنن که اجرای این توافق و بر اساس اون ایجاد پست‌های دیدبانی در نواحی مختلف سوریه به تجزیه سوریه منجر خواهد شد. این نظر تا چه حد درسته؟
بعید نیست، چون همونطور که معلوم هست ترکیه مایل هست که مخالفین بشار اسد در استان ادلب مستقر بشن، تقویت بشن و اونجوری که بعضی از خبرگزاری ها از جمله الجزیره گزارش داده، حتی این گروه ها دارن از استان ادلب هم بیرون میرن، دارن کم کم به لازقیه هم نزدیک میشن. ولی ترکیه علاوه بر همه اینها یک برنامه و هدف اساسی تری داره. هدف اساسی ترکیه این هست که از ایجاد وحدت سرزمینی کردهای سوریه در امتداد مرز ترکیه جلوگیری بکنه، چون همینطور که میدونید ترکای سوریه دو تا کانتون در اختیار دارن، خیلی قوی شدن، پشتیبانی آمریکا رو دارن در مبارزه علیه داعش و در پی این هستن که بتونن بخوان یک وحدت سرزمینی در کردستان سوریه به وجود بیارن و به هر حال یک خودمختاری، دولت یا به اصطلاح یک واحد سیاسی مستقل کرد اعلام بکنن. و این چیزی است که مهمترین هدف ترکیه است که میخواد از ایجادش جلوگیری بکنه. به همین علت هم ورود ارتش ترکیه و آمدن ارتش آزاد و حتی مذاکره با بخشی از این جهادگرایان فقط برای این هست نگذاره به اصطلاح اون کانتون افرین با دو کانتون دیگه ترکا با هم متصل باشه، تا کردهای سوریه موفق نشن یک واحد سیاسی که در این حال دارای یک وحدت سرزمینی است به وجود بیاد.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. شیرین فامیلی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. ادامه خبرها. شمار کشته شده های آتش سوزی گسترده در شمال کالیفرنیا به دست کم 31 تن رسیده. این مرگبارترین آتش سوزی طبیعی در تاریخ این ایالت محسوب می شود. بر اساس گزارش ها گسترده آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا به حدود 80 هزار هکتار رسیده و بیش از 8 هزار آتش نشان هم برای مهار آن تلاش می کنند. این گزارش می گوید بیشتر تلاش گروه های آتش نشانی معطوف به شهرهای مناطق سونوما و سانتا روزا در 70 کیلومتری شمال سان فرانسیسکو است. این مناطق که پوشیده از تاکستان های وسیع هستند، قطب شرابسازی آمریکا محسوب می شوند. از سوی دیگر با تداوم آتش سوزی ها آمار مفقودان در این منطقه تاکنون به بیش از 450 تن رسیده است. به گفته مقام های آمریکایی بیش از 20 هزار تن از ساکنان این منطقه دستور تخلیه اجباری منازل مسکونی را گرفتند و امکان سرایت آتش به شهرهای مجاور همچنان بالاست. در ایران یک مقام سازمان بهزیستی گفته است خدمات این سازمان به گروهی از بیماران 15 تا 64 ساله ارائه می شود، اما بیماری های روانی مزمن اخیراً در افراد زیر 15 سال در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین رضایی مدیر کل دفتر مراقبتی و توانبخشی در سازمان بهزیستی ایران که در یک همایش تخصصی سخن میگفت، اشاره‌ای به آمار مربوط به گسترش بیماری‌های روانی در بین کودکان زیر 15 سال نکرده است. با این حال گفته حدود 24% از شهروندان 15 تا 64 سال نیز دچار یک تا چند اختلال روانی هستند. این مقام بهزیستی همچنین به یک گزارش اشاره کرده که بر مبنای آن 54% از جامعه ایران به نحوی مشکلات روانی دارند. اما تا 15 دقیقه آینده همچنان با رادیو فردا بمونید تا سرخط تازه‌ترین خبرها رو بشنوید.